بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، سلوک روحی انبیای الهی. 4، موسی شناسی. صفحه 33. بسم الله الامکر الماکرین. 1. شناخت خداوند از طریق مکر و سحر و اعجاز شناختی است که کمتر مورد توجه علما دینی است و شاید مکر را در شأن خداوند نمی‌پندارند، ولی به هر حال خود او خودش را در قبال مکاران مکارترین می‌خواند، منتها مکری که نهایتاً به بیداری و هدایت منجر می‌شود. 2. حضرت موسی علیه السلام با جاذبه ترین و پرحادثه ترین و پرمعجزه ترین پیامبران است و شاید به همین دلیل در قرآن کریم هم درباره هیچ پیامبری به اندازه موسی و درباره هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل سخن نرفته است، زیرا قرآن کتاب آخرالزمان است و آخرالزمان هم دوران اعجاز و سحر و جادوی تکنولوژی است و بشر مدرن به همین واسطه بیشتر این کفر و انکار در قبال خداوند و رسولانش را اظهار می‌دارد، زیرا مسلح به سحر و افسون سامری است و سامری هم همواره در خدمت فرائن است. 3. داستان تولد ابراهیم و موسی و عیسی بسیار شبیه هم است. تولدشان به واسطه کاهنان و منجمین پیشگویی شده بود، ولی علی‌رغم تلاش شاهان برای نابودی این نوزادان ضد طاغوت، به طرزی معجزه آسا نجات یافتند و رسالت الهی خود را انجام دادند. 4. خداوند موسی را در قصر فرعون از شر فرعون مسون داشت و موسی به عنوان پسرخوانده فرعون و بلکه عزیزتر از پسر خودش بار آمد و وزیر و مشاور نابغه‌ای برای فرعون بود، تا آن حد که فرعون قصد داشت او را ولیعهد و جانشین خود سازد. 5. مادر موسی که قتل عام همه نوزادان بنی اسرائیل را شاهد بود، نوزادش را در سبدی نهاد و به رود نیل انداخت تا شاید زنده بماند. این سبد سر از قصر فرعون درآورد و موسی همچون فرعون تربیت شد و عاقبت فرعونی ضد فرعون شد و بدین گونه دشمن فرعون در آستین فرعون به بار آمد. 6. بردهداری به طور مستقیم و آشکار در دوره‌ای از تاریخ بشر در کل جهان حکم فرما بود و از انسان‌ها به عنوان چهار پایان و ماشین‌آلات و ابزار تولید استفاده می‌شد، ولی این نظام در فراعنه مصر به شقی‌ترین شکلی بارز گردید و غایت این شقاوت بردهداری مشمول بنی اسرائیل شد که خود را از نسل اسرائیل، یکی از فرزندان ابراهیم علیه السلام می‌دانند که گویی همان اسحاق باشد. 7. این که چرا چون این سرنوشت شومی شامل حال بنی اسرائیل شد که خود را قوم برگزیده و فرزندان خدا می نامیدند، مسئله‌ای قابل تأمل و عبرت و تحقیق است که تا به امروز ادامه یافته است. 8. بنی اسرائیل و سران و روحانیت آن همواره در طول تاریخ یا بردگان نظام‌های طاغوت بودند و یا مشاوران منافق و پس پرده این نظام‌ها، یعنی هم از حامیان پس پرده کفر و ستم در سراسر جهان بودند و هم بدبخت ترین قربانیان این نظام‌ها. این وضع تا به امروز و قرن بیستم ادامه یافته است. قتل عام بنی اسرائیل در آلمان هیتلری و نقش صهیونیسم در مدیریت و رهبری استعمارگران غرب. 9. حضور موسی علیه السلام در قصر فرعون به عنوان وزیر و مشاور درجه یک فرعون در سرکوبی مردم و غارت استعماری ملل همسایه و سپس خروج او از قصر و شورش او بر علیه فرعون داله بر این هویت دوگانه و متضاد قوم بنی اسرائیل است. 10. موسی در اوج اقتدار و کامروایی در قصر فرعون بود و روز به روز بر قدرتش افزوده می شد و در نزد فرعون هم محبوب تر می گشت و در چشم همه به مثابه فرعون آینده بود. معشوقی هم در کاخ داشت که دل باختش بود و قصد ازدواج با وی را در سر می پروراند، تا اینکه به ناگاه از طریق یک خدمه که بر راز موسی واقف بود و هویت بنی اسرائیلی او را می دانست، راز برملع شد و موسی به عنوان یک نفوذی در دستگاه فرعون دستگیر شد. خود او نیز تا قبل از این واقعه ماهیت نژادی خود را نمی دانست و والدین حقیقی خود را نمی شناخت. 11. فرعون به واسطه محبتی که به موسی داشت قادر به قتل او نبود، ولذا او را بی هیچ توشه‌ای در صحرای سینا رها ساخت تا بمیرد. او به طرزی معجزه‌آسا از این صحرا عبور کرد و بدن نحیف و نیمه جانش را دخترک چوپانی به نام صفورا یافت که دختر بزرگ شعیب نبی بود. 12. موسای فرعون به ناگاه تبدیل به یک داماد سرخانه شد که برای ادای مهریه زنش مجبور شد 10 سال برای شعیب چوپانی کند. 13. موسی چون از صحرای سینا گذشت و به خانه شعیب رسید، یک کافر مطلق بود از بابت سرنوشتی که بر او واقع شده بود. او اینک به راستی مطلقاً بری از نژاد شده بود، فرعونیت را از دست داده بی آنکه به خاندان خود در بنی اسرائیل دست یافته باشد. معشوق زیبای خود در کاخ فرعون را از دست داده بود و پیر دختر شعیب را به زنی گرفته بود، ولی این پیر دختر منبع نبوت موسی گردید و از کفر به سوی ایمان رهنمونش کرد. 14. شب زایمان همسر موسی بود که نیازمند آتش شدند تا آب گرم کنند. موسی برای یافتن آتش به سوی کوهستان می رود تا شاید چوپانی با آتش بیابد. بری به ناگاه مواجه با درختی می شود که از جنس آتش است و با او حرف می زند و نبوت آغاز می گردد. 15. موسی تنها پیامبری است که سابقه فرعونی دارد، ولذا نبوت او ماهیتا متفاوت از سایر انبیای الهی است. او یک فیلسوف و دانشمند و سیاست مداری نابغه بود که به نبوت رسید، ولذا او از امیت خود به نبوت راه نیافت و برای دستیابی به امیت میبایست در هم کوبیده میشد و شد. 16. کفر موسی بس عظیم و غلیظ بود، زیرا عملا فرعون زاده بود و در دستگاه فرعون پرورده شده بود، ولذا سرآغاز نبوتش با معجزه است، معجزه‌ای کاملا فیزیکی، سخنگویی یک درخت مشتعل. او با کمتر از این نمیتوانست خدا را باور کند. باید بدانیم که او خود یک ساحر بود و در میان ساحران دستگاه فرعون نشو و نما کرده بود و لذا بهتر از هر کسی می توانست فرق سحر و معجزه الهی را دریابد. 17. رسالت موسی هم رسالتی اقتداری و فرعون منشانه است، برخلاف رسالت ابراهیم و عیسی علیه السلام که مظلومانه است. گویی خداوند بر موسی لطف نموده و با گرفتن موقعیت فرعونی از او اقتدار اعجازی به او بخشیده است، ولذا موسی در همه مراحل رسالت خود شاهانه حکم می‌راند و اراده خود را محقق می‌سازد به یاری عصایی که در دست دارد، قادر به هر امر محالی است. 18. عصای موسی همچون انگشتر سلیمان اقتدار سلطانی او در جهان است و به واسطه آن بر همه حکم میراند و گله بنی اسرائیل را رهبری میکند که گله‌ای به غایت متکبر و سرکش و ناسپاس است. گویی خداوند موسی را از اوج عزت و سلطنت ساقط ساخت، ولی در عوض با این عصا جبران قدرت از دست رفته اش را نمود و به راستی هم بدون قدرت و معجزات حاصل از این عصا موسی هرگز قادر به مهار و هدایت قومش نمی‌شد. 19. موسی دارای قهارترین هویت در میان پیامبران است و بیهوده نیست که مولوی او را از فرعون هم فرعون‌تر نامیده است. شریعت موسی هم شاقه‌ترین و قهارترین شریعت هاست و قصاص از شریعت موسی پدید آمده است. همانطور که یهوه یعنی خدای موسی هم غضبناک‌ترین ظهور از خداوند را آشکار کرده است. 20. قهر و غضب موسی فقط ناشی از سابقه فرعونی او نیست، بلکه حاصل ناسپاسی و سرکشی قوم بنی اسرائیل است که تا به آخر ادامه می‌یابد. 21. به لحاظ رسالت اجتماعی میتوان موسی را شکست خورده ترین انبیای الهی دانست که در آخرین ایام حیاتش که به قصد دیدار با خدا به طور سینا میرود، به هنگام بازگشت خود بعد از 40 روز احدی را در دین خود نمییابد و کل قومش را حتی به همراه برادر و وصی خودش هارون مشغول طواف بر دور گوساله سامری مییابد. 22. موسی یکی از تنها ترین پیامبران خداست، زیرا فی‌الواقع انسانی عملاً بی‌نژاد است و به همین دلیل خداوند خودش با وی هم کلام شده و او را کلیم الله ساخته است، ولی سخن گفتن با یار بی دیدار اتفاقاً داغ فراق و تنهایی را شدیدتر می‌کند و این است که به خود این جسارت را می‌دهد تا از خدا تقاضای دیدار کند. 23. و اما خداوند به او وعده دیدار می دهد و بعد از 30 روز انتظار 10 روز دیگر هم بر صبرش می افزاید، ولی با یک آن تجلی بر کوه موسی قش می کند و گویی می میرد و دوباره زنده می شود. آیا از قدرت جمال خدای ساقط می شود و با یک نظر میان تهی می کند و یا اصلا تاب دیدار ندارد و ندیده بیهوش می شود؟ کسی نمی داند. به هر حال بعد از این واقعه با هولناکترین حادثه زندگی خود مواجه می شود و آن کفر قومش می باشد که بعد از عمری مشاهده معجزات و آیات الهی به چشم خود بازیچه شعبده بازی سامری شده و به پرستش گوسالهی سخنگو می پردازند. 24. هیچ قومی همچون قوم موسی آن همه معجزات متنبع و حیرت آور ندیده است. این قوم به مدت یک نسل کامل و بلکه بیشتر شبانه روز در کنار موسی به واسطه معجزات و نزولات آسمانی زندگی کرد و شبانه روز شاهد وقایعی ماورای طبیعی بود و ابتدایی ترین نیازهای حیاتیش از آسمان تأمین می شد. 25. در واقع قوم موسی به واسطه آن همه کرامات پیامبرش مستمرن متکبرتر شده، ولذا این باور پدید آمد که قوم برگزیده و فرزندان خدا هستند و خداوند مثل مادری از آنها پذیرایی می کند. نژاد پرستی بنی اسرائیل ریشه در این امر دارد. 26. ولی عجبا که آن همه معجزات ذره ای بر ایمان آنها نیفزود و با 40 روز غیبت موسی کل زحمات 40 ساله اش برباد رفت و یک ساحر معروف و منافق و معلوم الحال به نام سامری ایمان یک امت را برباد داد. 27. قوم موسی تا قبل از رسالت او در بدترین شرایط ممکن در اسارت و نابودی روزمره دستگاه فرعون میزیستند و مالک هیچ چیزی از خود نبودند و خار و ذلیل ترین قوم بشری بودند. و اما به مدت 40 سال تحت شعاع رسالت و کرامات و معجزات موسی به عزیزترین حد از زندگی نائل آمدند و به راستی موسی ناجی بنی اسرائیل بود و آنها را از دوزخ به بهشت کشانید. 28. و این است که موسی خشمگین ترین پیامبران است، زیرا بر شقی ترین و کافرترین و ناسپاس ترین اقوام رسالت داشته است. 29. موسی در مراجعت 40 روز از طور سینا در مشاهده گوساله پرستی قومش چنان خشمگین شد که الواح 10 فرمانش را که از نزد خداوند برای قومش آورده بود بر سرشان کوفت و جملگی نابود شدند. 30. گویی موسی در پایان رسالتش بالاخره علت اسارت و هلاکت و دربدری تاریخی بنی اسرائیل را دریافت و دیگر دست از جدال با خداوند برداشت و راضی شد. 31. می‌دانیم که بخش عمده‌ای از پیامبران الهی به تنهایی در میان همین قوم کوچک بنی اسرائیل برانگیخته شدند و این به دلیل غایت کفر و شقاوتشان بوده است، وگرنه طی چند هزار سال تاریخ ایرانیان فقط یک پیامبر به نام زرتشت مبعوث شد که این قوم را کفایت نمود. 32. قوم بنی اسرائیل پیامبر خیزترین و پیامبر کشترین اقوام بشری بوده است. این بدان معناست که همواره از غایت ظلمت و زلالت است که نور هدایت پدید می آید. همانطور که پیامبر اسلام هم از بطن عقب مانده ترین و وحشی ترین اقوام بشری یعنی عرب برخاست که مظهر مهر و عطوفت بود. 33. تفاوت دیگر موسی از سایر پیامبران الهی در این است که تقریبا همه پیامبران در دوران قبل از نبوت خیش هم دارای زندگی زاهدانه و شوق و عشقی معنوی و ماورای طبیعی بودند، در حالی که موسی مطلقا دارای چنین سابقه ای نیست. درست به همین دلیل فقط به قدرت معجزات می توانست رسالت خود را ادامه دهد. و در واقع خود موسی بیشتر از قومش نیازمند آن همه معجزه بود. 34. ایمان و طلب معجزه در نفس انسان درست در نقطه مقابل یکدیگرند و لذا غایت ایمان را در رسالت محمدی شاهدیم که هیچ معجزه‌ای از خدایش برای هدایت قومش طلب نکرد، با اینکه با قومی بت‌پرست و وحشی و به غایت شقی سر و کار داشت که توحید را نمی‌شناختند. 35. موسی فرعونی ناکام و پیامبری ناکام و خسته است و علاوه بر این دانش آموزی ناکام نیز هست که چون طالب علم لدنی می شود و به سوی خضر راه نمایی می گردد تا به تحمل او را هم نمی یابد و خضر از پذیرش او به عنوان یک محصل سرباز می زند. همانطور که به عنوان یک عارف مشتاق دیدار خدا هم در طور سینا ناکام می شود و تا به تحمل این دیدار را ندارد و بیهوش می گردد. یعنی با همه عظمت در همه امور کم صبر و ناکام است به واسطه ناز پروردگیش در دربار فرعون. و این است که خداوند همه امورش را با معجزه به سامان می رساند. از این لحاظ درست در نقطه مقابل پیامبر اسلام قرار دارد که خودش مسلحانه دین خدا را به پیش می برد و همواره جان فشانی می کند و لذا حبیب الله می شود. 36. موسی را در دستگاه الهی باید پرهزینه ترین پیامبران خدا دانست، همانطور که قومش پرهزینه ترین اقوام بشری بودند و لذا ربا را اختراع کردند. 37. ولی به هر حال طبق قول قرآن موسی به مقام امامت رسید، یعنی به مقام انسان کامل نائل آمد و این بدان معناست که حتی یک فرعون زاده هم میتواند به کمال انسانیت برسد و به نبوت و رسالت و امامت و حکمت و فرقان دست یابد. 38. زندگی موسی نمایانگر یکی از پرفراز و نشیب ترین و متنوع ترین و اسرارآمیز ترین زندگی هاست و نشان دهنده ظرفیت بی انتهای انسان در قلمرو تبدیل و تحول نفس و سرنوشت انسان در جهان است. 39. زندگی موسی نشان می دهد که تا چه حدی اراده انسان و خدا بر هم منطبق و امری واحد است. 40. به هر حال موسی در دربار فرعون از تماشای اسارت بنی اسرائیل رنج می کشید و برای بهبود وضع این قوم با فرعون چانه زنی می کرد و لذا خداوند او را به آرمانش رسانید، منتها به دست خودش. 41. معجزات موسی در عین حال نشان می‌دهد که تا چه حدی انسان در خلقت قدیم و اراده خداوند نیز می‌تواند دخل و تصرف کند و خداوند را به بدعت در علم و اراده اش وادارد. 42. بی تردید هر معجزه‌ای به دعا و درخواست موسی انجام شده است و لذا اراده او هم دخیل بوده است و خداوند هم این معجزات را به دست خود موسی انجام داده است. 43. انسان سرنوشت خیش را یا به دست خود می گیرد و یا به جبرها می سپارد و از زمان پیروی می کند. انسانی که می خواهد صاحب اختیار سرنوشت خیش باشد نیز بر دو نوع است. یا خیشتن را با جهان تطبیق می دهد و یا جهان بیرون را مطابق اراده خود می سازد. موسی جهان بیرون را مطابق اراده خود نمود به قدرت معجزات الهی. 44. آدمی جهان بیرون را یا به واسطه علم و معرفت مطابق میل خود می سازد و یا به واسطه تغییر و تبدیل و تکنولوژی و معجزات. 45. بنی اسرائیل در تاریخ از نخستین بانیان زیاد طلبی هستند که در دو صورت تکنولوژی و بانکداری بروز کرده است. این زیاده طلبی حاصل معجزه پرستی بوده است که موسی علیه السلام برجسته ترین پیامبر صاحب معجزه است. 46. در واقع بایستی معجزات موسی را انگیزه اصلی گرایش قوم بنی اسرائیل به فنون و صنعتگری دانست و همچنین ربا و بانکداری. 47. در واقع تمدن مدرن که تمدنی تماماً فنی بانکیست دارای ذاتی بنی اسرائیلی می باشد و به طور دیالکتیکی متأثر از معجزات حضرت موسی و سایر انبیای بنی اسرائیل مثل مسیح و داوود و سلیمان می باشد که دارای بزرگترین معجزات دنیوی و طبیعی بودند. و به همین دلیل در قرآن می خوانیم که خداوند قوم بنی اسرائیل را به لحاظ علوم و فنون و فضائل دنیوی بر جهانیان برتری داده است. این امر را امروز در حاکمیت پس پرده صهیونیسم بر ارکان قدرت مدرن جهانی شاهدیم که قدرتی تماماً صنعتی بانکی می باشد. 48. در قرآن می‌خوانیم که سامری با استفاده شیطانی از معجزات موسی توانست گوساله‌ای سخنگو بسازد و کل قوم را به پرستش آن بکشاند و گمراه کند. این بدان معناست که علوم فنی و صنعتگری بشر تا چه حدی متأثر از معجزات پیامبرانی مثل موسی بوده است. در واقع استفاده شیطانی از حکمت و اسرار این معجزات منبع اصلی پیدایش تکنولوژی به عنوان معجزات بشری می باشد که روی در روی دین خدا قرار دارد و به انکار حقانیت انبیای الهی می پردازد. 49. همانطور که کلیه علوم انسانی و فلسفه ها حاصل سکولاریزه کردن وحی و حکمت الهی می باشد، علوم فنی و تکنولوژی هم حاصل سکولاریزه ساختن معجزات الهی است. 50. بدین گونه بهتر می توان فهمید که چرا در قرآن آخرین کتاب آسمانی عصر آخرالزمان این همه شرح و بیان و داستان و عبرت درباره حضرت موسی و قومش به میان آمده است، به گونه ای که آدمی احساس می کند که بخش مهمی از رسالت محمدی توضیح اسرار دین موسی و قوم بنی اسرائیل بوده است. چرا که ما امروز با جهانی بنی اسرائیلی صهیونیستی سر و کار داریم و اگر حکمتهای این قوم را در قرآن درک نکنیم به آسانی به علوم و فنون پرستی دچار می شویم و تحت سلطه جهانی صهیونیسم در می آییم. همانطور که در قرآن کریم سخن از یهود شدن مسلمانان است و امروز هم شاهد تحقق این آیه می باشیم که اکثر مسلمانان فریب سحر و جادوی سامری مدرن را خورده و ایمان و عقل خود را به تکنولوژی فروختند. گوساله سخنگوی سامری امروزه در تجسم تلویزیون و ماهواره و اینترنت و رادیو کل بشریت را به پرستش خود کشانیده است. 51. یک ناجی موسوی باید از قلب فرعونیت مدرن خروج کند و گوساله سامری را در هم شکند و بشریت را از یوغ اسارت ساحران مدرن برهاند. 52. و عبرت دیگر از موسی این است که حتی بشر بدوی هزاران سال پیش از این هم به واسطه معجزات انبیای الهی ایمان نیاورد، همانطور که قرآن کریم هم بارها تصریح نموده است که احدی به واسطه معجزات ایمان نیاورده است. تا چه رسد به انسان عصر افسونگری تکنولوژی که مواجه با معجزاتی برتر از معجزات موسی است و عجبا که هنوز هم اشقیا برای ظهور ناجی موعود به انتظار معجزات نشستند تا مسیح سوار بر ابر و مهدی از اعماق زمین سر برآورد و عذابهای مردمان را شفا بخشد. 53. از کل داستان موسی و حکایات قرآنی و تجربیات تاریخی بشر و جنون انسان مدرن در میابیم که تنها راه نجات بشر چیزی جز نور معرفت نیست و اگر همه انبیا و اولیای الهی با همه معجزات خود آشکار شوند، باز هم احدی ایمان نخواهد آورد و بلکه جز بر کفر بشر نخواهد افزود. 54. ویژگی دیگر موسی که دال بر حضور همه جایی او در قرآن است، نمایانگر شخصیت روشنفکرانه و حق جویانه و فیلسوف مشربانه اوست که همه مراتب طلب و جستجو را یکی بعد از دیگری طی می کند و با این که در هر وادی مواجه با شکست می گردد ولی از پای نمی نشیند و ادامه می دهد و بالاخره موفق می شود. او در هر شکستی وادی برتری از حقیقت را می‌یابد. این هویت موسی عین هویت یک روشنفکر حقیقی و تشنه است که در عصر جدید زیر بنای هر حقجویی بوده و جای خالی نبوت‌ها را پر کرده است. 55. از منظر ایدئولوژیکی موسی یک کمونیست قهار و انقلابی محسوب می شود که حدود 40 سال به واسطه معجزات توانست از قومش یک جامعه کمونیستی پدید آورد و بیهوده نیست که پیامبر سوسیالیسم مدرن یعنی مارکس هم یک یهود بود و می خواست با اتکا به افسون تکنولوژی جامعه سوسیالیستی و عادلانه پدید آورد. 56. در حقیقت اگر مارکس با دقت تجربه جامعه کمونیستی موسی را مطالعه و درک می‌نمود، هرگز مرتکب ایدئولوژی کمونیستی خودش نمی‌شد. زیرا جامعه‌ای که در آن هر کس به اندازه نیازش برمی‌دارد، به مدت چند نسل تحت رهبری موسی و قوه معجزه عصایش برقرار شد، ولی مردمی که چندی قبل از بدنشان به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می‌شد، اینک برای غذای خود طلب سس و چاشنی و تنقلات می‌کردند و غذاهای بهشتی را کافی نمی‌دانستند و هوس‌های آنها را ارضا نمی‌کرد و دوچار تنوع و پرستی شده بودند که داستان آن در قرآن آمده است که از موسی طلب سیر و پیاز می نمودند و احتمالاً خیارشور و ترشیلیته و نوشابه و عرق می خواستند. ماجرای تجربه کمونیسم در شوروی هم دقیقاً با همین مسائل به بنبست رسید و فرو پاشید. 57. مارکس همچون موسی عصر تکنولوژی یک بار دیگر قصد نجات بشریتی را داشت که همچون بنی اسرائیل به عنوان مصالح نظام امپریالیستی به کار می روند. اونیز چون موسی شکست خورد، زیرا طبع بشر مدرن تماماً بنی اسرائیلی و ربایی شده است و به همین دلیل صهیونیسم بر کل جهان مدرن تسلط یافته است. 58. مارکس نیز چون موسی یک اشراف زاده بود که برای نجات قومش دست از اشرافیت کشید و در فقر و گرسنگی جان سپرد. بشریت نجات نیافت، ولی تجربه بسیار با ارزش و بزرگی را در تاریخ پشت سر نهاد و یک گام به سوی حقیقت الهی ذات خود نزدیکتر شد. 59. موسی در قایت رسالت خود به ناگاه متوجه شد که کل علم و قدرت او آریه‌ای و به واسطه وحی و معجزات است و او از نزد خودش دارای علم و اقتداری فی ذاته نیست. این بود که از خداوند طلب علمی لدنی و من اندی نمود و خداوند هم او را به نزد پیر و استادی رهنمون کرد که همانا خضر بود که دارای علم لدنی بود. طبق روایت قرآن کل راز دریافت این علم همزیستی و همدلی و صبر و استقامت در کنار خضر بود. ولی موسی از این حق بی بهره بود و نتوانست با خضر ادامه دهد و خضر هم عذر او را خواست. 60. داستان موسی و خضر یکی از حیرت آورترین ماجراهای قرآن است که از علم و رسالتی برتر از انبیای الهی خبر می دهد که پیامبر بزرگی چون موسی هم از درک و دریافت آن عاجز است و آن را تکفیر و انکار می کند و اگر موسی به امر خدا و به واسطه وحی با خضر آشنا نشده بود چه بسا حکم ارتداد و قتل خضر را صادر می کرد و چنین قدرت و مشروعیتی هم داشت. 61. خضر یک انسان کامل و صاحب رسالتی در ذات خیش است و در واقع امام و عارف واصل و حکیم کامل است که از وادی خودشناسی به خدای وجود خود رسیده است و دارای علم باطن است و اسرار خلق را می داند، همچون حضرت آدم در خلقت ازلی که اسرار ملائک را می دانست. ولی موسی بدون وحی یک آدم معمولی و بیخبر است و بدون عصا عاجزترین آدم هاست. 62. وقتی مواجهه موسی با خضر را در قرآن می‌خوانیم، به یاد جدال و انکار ملایان و فقهای مذاهب می‌افتیم که همواره در رابطه با عارفان داشتند، چرا که ملایان در واقع اوصیای شریعت انبیا هستند و لذا برخوردشان با عرفا و حکیمان الهی بهتر از موسی نمی‌تواند بود و انتظاری هم غیر از این نیست. 63. داستان موسی و خضر بیانگر یک واقعیت آخر الزمانی است و خداوند ناکارآمدی نبوت و معجزه را خاطر نشان می نماید و انسان آخر الزمان را متوجه علم باطن و معرفت نفس می کند، چرا که عصر ختم نبوت است و قوقای جادوی تکنولوژی و عصر فضا و نانو و پرواز در آسمان ها. و در این حال بشر مدرن که با خبرترین و جادوگرترین انسان تاریخ است، بیمارترین و بدبختترین انسان تاریخ نیز هست، زیرا در جهل کامل نسبت به خودش به سر می برد. داستان خضر یک رهنمود تاریخی برای آینده بشریت است. 64. موسی که پر ماجراترین و با تحرکترین و انقلابی ترین و جهادی ترین و قوقایی ترین نوع زندگی در تاریخ را تجربه کرده بود، اینک برای رسیدن به علم حقیقی و هویت ذاتی می بایست در نزد پیری گمنام و آسمان جل و بی خانمان چهار زانو بنشیند و در صبر و سکوت فقط تماشا کند و تسلیم محض باشد و هیچ نگوید، آن هم در قبال اقدامات نامعقول و خلاف شرع خضر که این جنون و ظلم و جنایت به نظر می رسد. او که استاد کامل عدالت و انقلاب و قانون شده بود که در قبال خدا می بایست مو را از ماست بیرون کشد و حساب پس دهد، اینک مواجه با یک آدم عجیب و غریب شده بود که دارای علم باطنی و هویت ذاتی و حقیقتی دیگر و اندیشه ای برتر بود و موسی می باید مثل شاگرد کلاس اول تازه الفبای معرفت را سیاه مشق کند. و صبر تنها شرط لازم و کافی برای نشستن در این کلاس خصوصی بود و این همان چیزی بود که موسی نداشت. 65. به یاد داشته باشیم که موسی خود اسطوره صبر بر کافرترین و ناسپاسترین اقوام بشری بود. صبر یک فرعون سابق بر بردگانش در جهت نجات و خدمت و رفاه آنان صبری بی نظیر در تاریخ است که مشابهش گزارش نشده است. ولی صبری که خضر برای تعلیم علم خود در شاگردش انتظار داشت صبری دیگر است. این صبر را جز سالکان معرفت نمی شناسند و در هیچ دفتری توصیف نشده است و توصیف شدنی هم نیست. این از جنس صبر علی علیه السلام است و یا صبر مولانا در قبال شمس تبریزی. 66. صبری که خضر از موسی توقع داشت، صبر بر ختم نبوت و آغاز امامت و ولایت وجودی است. صبر بر انهدام من، آن هم نه من کافران و ظالمان و دروغین، که منی پیامبرانه و خدادادی و نجات بخش با هزاران حجت ماورای طبیعی، منی که فقط با عصایش میتوانست جهان را زیر و رو سازد، دریا را بشکافد و از دل سنگ آب بجهاند و از آسمان لذیذترین غذاهای بهشتی نازل نماید و هر افسون و جادویی را باطل کند. 67. صبر انبیایی صبر بر خدا و جهادی برای رضای اوست، ولی صبر اولیایی که از ختم نبوت آغاز می شود، صبر در خداست و جهادی در خداست، همانطور که در قرآن مذکور است جهاد فی الله، و این سرآغاز بدرود و ترک گفتن خدای آسمان و آشنایی با خدای تن و دل و جان خیشتن است. این وحی پوست و گوشت و خون است. این به زبان ساده تر همان صبر بر خیشتن است و جهاد با خیشتن و جنگ خونین با دل و عقل و هوش خیش است. خضر خود اسوه چنین انسانی است که موسی مطلقاً توان درک او را ندارد و هر آن امکان دارد که وی را به قتل برساند به حکم شریعت. 68. و اما چند هزار بعد از بطن قوم بنی اسرائیل، برای نجات این قوم از شر نفاقی که در دین موسی پدید آمده بود، کسی به نام مسیح ظهور کرد که در واقع یک خضر با رسالت اجتماعی بود که به محاکمه روحانیون یهود برای دفاع از دین موسی مصلوب شد. این همان بی صبری موسی بر خضر بود. 69. قرآن دارای سه بخش و سه جنبه است: حکم، حکمت و حکایت. بخش مربوط به حکایت ها همان جنبه تاریخی قرآن و قرآن به عنوان یک کتاب تاریخ است. ولی تاریخ قرآن تاریخ باطنی و عرفانی است و به زبانی تاریخ متافیزیکی. در جنبه بشری مثلا میتوان از کتاب معروف تذکرة الاولیاء عطار نام برد که شرح احوال و اقبال است، نه شرح صور وقایع عامیانه. داستان موسی و خضر یکی از عالی ترین حکایات تاریخی عرفانی قرآن است که در هیچ اثر تاریخی دیگری گزارش نشده است. این همان تاریخ نگاری وحیانی است، همانطور که اخبار مربوط به خلقت ازلی و قیامت هم بخش تاریخ متافیزیکی قرآن است که متاسفانه هرگز قرآن از این منظر نگریسته و تفسیر نشده است الا به واسطه حکایت‌های استعاره‌ای دیگری که در ادبیات شعری و عرفانی ما پرداخت شده است که حقیقت را در حاله‌ای مبهم‌تر می‌پوشاند و از واقعیت دور می‌کند. 70. بخش بسیار مهم و عمده‌ای از حکایات قرآنی بر محور حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل رقم خورده است که در اکثر موارد مصادیق سرنوشت سازی از انسان مدرن را تدائی می کند و به راستی یک دانشگاه بزرگ حکمت و عرفان آخر الزمان است. ما در بررسی هویت باطنی برخی از انبیا و اولیای الهی تلاش کرده ایم تا نظری بر این جنبه از حکمت‌های قرآنی در عصر جدید داشته باشیم و ارزش‌های الهی را به روز سازیم.